صفحه 61. نیروی پرسش این معجزه را ظرف چند دقیقه پدید آورد. آیا او قبلا این هوش و اطلاعات را نداشت؟ البته داشت، اما سوالاتی که از خود می‌کرد او را ناتوان ساخته بود و باعث شده بود که خود را در قالب پیرمردی ببیند که همه ی رشته‌هایش پنبه شده است. به عبارت دیگر، زندگی در واقع موهبتی را در اختیارش قرار داده بود، لیکن او نمی‌توانست حقیقت را مشاهده کند تا اینکه به پرسش آغاز و سوالات صحیحی را مطرح کرد. ابزار دیگری هست که زندگی را دگرگون می‌کند و آن چیزی به جز جسم شما نیست. در درس بعد در این باره گفتگو خواهیم کرد. پرسش جان مرا نجات داده است. درس هفتم، صفحه 63. ابزار دیگری برای تغییر روحیه. بیشتر ما می دانیم که احساسات و عواطف در وضعیت جسمی ما اثر می گذارد، اما کمتر کسی متوجه می شود که عکس این موضوع نیز صادق است. یعنی تغییر حرکات و حالات جسمی نیز باعث تغییر روحیه و عواطف می شود. این دو را نمی توان از یک دیگر جدا کرد. همه ما باید بدانیم که حرکت باعث تغییر عواطف است. حرکات و اعمال ما باعث تغییر افکار، احساسات و رفتارهای دیگر می شود. جنبش بر واکنش های شیمیایی بدن اثر می گذارد، خواه شامل حرکات شدید، نظیر دویدن، کف زدن یا پرش باشد و خواه حرکات خفیفی از قبیل تغییر حالت عضلات چهره. به عنوان مثال، انسان افسرده در نظر شما چگونه است؟ اگر قبلا دچار افسردگی شده اید، حالت جسمی شما در آن هنگام چگونه بوده است؟ آیا برای ایجاد احساس افسردگی نباید تغییرات خاصی را در جسم خود به وجود آورید؟ شانه های شما چگونه باید باشد؟ فرو افتاده یا رو به عقب؟ پاسخ واضح است. سرتان را پایین می اندازید، به زمین نگاه می کنید و آرام و کوتاه نفس می کشید. افسرده شدن نیاز به تلاش و کوشش دارد. حتما می دانید که حالت افسردگی چیست؟ زیرا آن را قبلا در زندگی خود تجربه کرده اید. در واقع همه ما این حالت را تجربه کرده ایم. نکته جالبی است. محققان بسیاری تا کنون تأثیر عواطف و حالات روحی را بر جسم مورد مطالعه قرار داده اند. اما فقط در سالهای اخیر است که عده کمی به بررسی اثر تغییرات جسمی بر روحیه و احساس علاقمند شده اند. در یکی از این بررسی‌ها معلوم شد که هرچند ما در هنگام خوشی لبخند می‌زنیم یا می‌خندیم، ولی مهمتر از آن این است که بدانیم تبسم و خنده باعث یک رشته فرایندهای زیست شناختی می‌شود که در نهایت روحیه ما را بهتر می‌کند. خنده باعث می‌شود که خون بهتر به مغز برسد و اکسیژن بیشتر سلول‌های مغز را تحریک کند و بر سرعت پیام‌های عصبی بیفزاید. سایر تغییر حالت‌های چهره و بدن هم همین طور است. حالت چهره خود را مصنوعاً به شکل حالت ترس یا خشم یا نفرت یا تعجب درآورید تا دچار همان احساسات شوید. سالها پیش متوجه شدم که می‌توانم با تغییر حرکات، قیافه و طرز سخن گفتن تغییرات بزرگی را در زندگی خود به وجود آورم. در آغاز فکر می‌کردم که این ژست‌ها احمقانه است و نباید به اصطلاح خودم را باد کنم. اما بعد متوجه شدم که با تغییر حالت بدن به سلسله اعصابم پیام می‌فرستم که چه انتظاراتی باید از خود داشته باشم. با این تغییرات بدنی احساسات و افکار من هم تغییر کرد و اندیشه‌های پویاتری به ذهنم آمد و دست به اعمال قوی تر، مثبت تر و فعالانه تری زدم. در ابتدا این حرکات را به صورت عمدی و آگاهانه انجام می دادم تا اینکه رفتارهای مزبور جزئی از شخصیت من شد. دیگر لازم نبود در این باره فکر کنم یا کاری انجام دهم، بلکه این حالات قوی و مثبت جزو عادات ذهنی من شده بود. حرکات من تقلید ساده ای از حرکات اشخاصی بود که بی اندازه اعتماد به نفس داشتند. من فقط حرکات و حالات چهره آنان را با همان قدرت و شدت تکرار می کردم. این موضوع باعث شد که دید تازه‌ای نسبت به زندگی پیدا کنم و دیگران را بهتر تحت تأثیر قرار دهم و متقاعد سازم. کم کم توانستم تأثیر مثبتی نه فقط بر خودم بلکه بر دوستان و همکارانم بگذارم. ممکن است این موضوع در نظر شما پیش پا افتاده به نظر برسد. حرکات خود را تغییر بده تا زندگیت تغییر کند. ولی مطلب دقیقاً درست است. هرچه دگرگونی حرکات و حالات شما بیشتر باشد، عواطف و اعمال روزانه شما بیشتر تغییر می کند. برایتان پیشنهادی دارم. هر وقت احساس افسردگی کردید، ناگهان از روی زمین بالا بپرید، خودتان را تکان دهید، نفس عمیقی بکشید، بدون هیچ دلیلی لبخند مضحکی بر روی لب بنشانید و از خودتان بپرسید افسردگی چه فایده ای دارد؟ چه جنبه احمقانه ای در این کار وجود دارد؟ کجای این رفتار خنده دار است؟ آیا 10 سال دیگر هم این مشکل وجود خواهد داشت؟ اگر هم حالت جسمی و هم مرکز توجه خود را عوض کنید، در تغییر روحیه‌تان بسیار مؤثر خواهد بود. با این دید تازه می توانید نگرانی های خود را به شکل مؤثری برطرف سازید. آیا کسی را سراغ دارید که حرکاتش در نظر شما جالب توجه باشد؟ آیا این شخص عضو خانواده شما جزو دوستان، معلمان، هنرمندان، سخنرانان و یا سایر افراد نیرومندی است که می توانند سرمشق شما قرار گیرند؟ چون این شخصی را در نظر آورید. حتی اگر طرز سخن گفتن و یا حرکات او را به طور دقیق نمی دانید، آیا می توانید آن را پیش خود تصور کنید؟ فرض کنید که قهرمان یکی از رشته های ورزشی هستید و همکنون در مسابقه مهمی برنده شده اید. در این صورت چگونه راه می روید؟ آیا سرتان را پایین می اندازید و با شانه های فرو افتاده حرکت می کنید؟ غیر ممکن است. حتما می خرامید. تمام اندام های بدنتان گویی داد می زنند که من از همه بهترم. آیا احساس و رفتارتان عوض نمی شود؟ حتما تغییر می کند. اگر سعی کنید مانند کس دیگری راه بروید، متوجه می شوید که همان احساس هم کم و بیش در شما به وجود می آید. همکنون، پیش از آن که به فصل بعدی بپردازید، این موضوع را آزمایش کنید. از جا برخیزید و همچنان که در حال خواندن این صفحه هستید، به یکی از هدفهای بزرگ زندگی خود فکر کنید. چیزی را در نظر آورید که دلتان می خواهد در زندگیتان اتفاق بیفتد. وقتی درباره آن می اندیشید، آرزو کنید که کاش به آن هدف می رسیدید. به همان شکل بایستید که گویی چیزی را آرزو می کنید، ولی مطمئن نیستید که به آن هدف دست خواهید یافت. امیدوار هستید که به آن می رسید و آرزو می کنید که کارها به خوبی پیش برود، در حالی که مطمئن نیستید چگونه نفس می کشید. در موقع آرزو کردن چه قیافه‌ای به خود می گیرید؟ شانه های شما چه حالتی دارد؟ سنگینی بدن خود را در کدام قسمت بیشتر احساس می کنید؟ در حالی که امیدوار هستید به هدف برسید، چه خیالاتی از مغزتان می گذرد؟ آیا خودتان را گاه موفق و گاه ناموفق می بینید؟ اکنون تمرین را انجام دهید. فقط با نگاه خود کلمات را مرور نکنید. حالا فرض کنید که نگران هستید. عمدن خودتان را برای چند لحظه نسبت به هدف خود نگران کنید تا ببینید حالت بدنتان چه فرقی می کند. در حالت نگرانی دست های شما چه وضعیتی دارند؟ شانه های شما چه تغییری می کنند؟ آیا فشاری در اندام های خود احساس می کنید؟ آیا تنفستان کندتر می شود یا تندتر؟ عضلات چهرهتان چگونه است؟ در موقع نگرانی لحن صداتان چه تغییری می کند؟ چه تصویری در نظرتان مجسم می شود؟ آیا خود را ناموفق می بینید؟ آیا بدترین حالات ممکن را در نظر می آورید؟ اکنون این تمرین را انجام دهید و به تغییرات جسمی خود در هنگام نگرانی توجه کنید. حالا از آن حالت خارج شوید و احساس اطمینان را آزمایش کنید. به هدف خود بیاندیشید و طوری بایستید و نفس بکشید که گویی به طور قطع مطمئن هستید که می توانید به هدف خود برسید. اگر هیچ مشکلی ذهنتان را مشغول نمی کرد، چگونه می ایستادید؟ چگونه قیافه می گرفتید؟ اکنون خود را در آن حالت فرض کنید و هم اکنون که مشغول خواندن این کلمات هستید، همان قیافه را به خود بگیرید. چطور تنفس می کنید؟ نگاهتان چگونه است؟ اگر به طور حتم مطمئن باشید که به هدف می رسید، به دست هاتان چه حالتی می دهید؟ قیافه تان را در نظر بگیرید. آیا بین این حالت و حالات امید و نگرانی تفاوت زیادی نیست؟ سنگینی بدن را در کدام قسمت احساس می کنید؟ آیا متعادل است؟ اگر واقعاً به موفقیت خود اطمینان داشته باشید، احتمالاً پاهایتان را چسبیده به زمین و خودتان را متوازن احساس خواهید کرد. تصوراتتان چگونه است؟ یقین دارم که خودتان را ناموفق نخواهید دید. چگونه می توان همیشه چنین احساسی داشت؟ الگویی برای خود پیدا و حرکات او را تقلید کنید. ژست ها، طرز تنفس و راه رفتن او را یاد بگیرید. حتی بهتر از آن این است که خود را الگو قرار دهید و حرکات خود را در هنگامی که شاد و سرزنده و موفق بوده اید تکرار کنید. متوجه خواهید شد که این صرفاً یک تمرین یا بازی نیست، بلکه باعث می شود که نیروهای شما فعال و هوش و استعدادهایی که در مغز و سایر سلولهای بدنتان نهفته است به کار گرفته شود. این حرکات و تنفسها به منزله یه بذریست که می کارید و طبعاً هرچه بکارید همان را درو خواهید کرد. وقتی الگوی خود را در زمینه موفقیت، شادمانی و اعتماد به نفس زیر نظر می گیرید، تنها به تقلید حرکات جسمی اکتفا نکنید، بلکه به حرفهای او نیز گوش دهید. ساختار جمله‌های او را در نظر بگیرید و مشابه آن را تکرار کنید تا در زمینه کلام که موضوع درس بعدی است تبحر پیدا کنید. درس هشتم، صفحه 68. نقش کلمات در موفقیت. چند سال پیش در جلسه‌ای شرکت کردم که چشمانم را باز کرد و به نیروی بهت‌آور کلمات پی بردم. با دو تن از دوستان و شرکای قدیمی مشغول چاره‌اندیشی بودیم. معلوم شد که یکی از همکاران قصد داشته است سرمان را کلاه بگذارد. من از شنیدن این موضوع ناراحت شدم. به گمانم می‌توان گفت که حتی عصبانی شدم. یکی از آن دو نفر شریک که از فرط خشم برافروخته شده بود گفت: من آتشی شده ام. پرسیدم برای چه خود را این همه خشمگین کرده است؟ گفت: اگر انسان کاملا عصبانی شود، واقعا نیرومند می گردد و می تواند از پس خیلی کارها براید. شریک دیگر من ساکت نشسته بود و می گفت که فقط کمی آزرده است. گفتم: آزرده؟ چرا خشمگین یا آتشی نیستی؟ گفت: خب اگر عصبانی شوم کنترل خودم را از دست می دهم و در نتیجه طرف مقابل برنده می شود. با خودم فکر کردم که کلمه آزرده احمقانه ترین کلمه است که در عمرم شنیده ام. چگونه ممکن است که این مرد موفق از چنین کلماتی استفاده کند و بتواند نسبت به امور بی تفاوت باقی بماند؟ پاسخ این است که او اصلا بی تفاوت نبود و علاقه داشت درباره این موضوع که باعث خشم من شده بود بحث کند. این کلمه تأثیر خاصی بر او داشت که در من هم مؤثر واقع شد و تا حد زیادی از خشم و ناراحتی من کم کرد. بعد تصمیم گرفتم که از این کلمه به عنوان آزمایش در جایی استفاده کنم. در یکی از مسافرت‌ها معلوم شد که در هتل اتاق خالی برایم نگه نداشته اند. گفتم: معذرت می خواهم، ولی هرچه بیشتر در اینجا بایستم بیشتر احساس آزردگی می کنم. متصدی هتل نگاهی به من کرد و ندانست که چه عکس العملی باید نشان دهد. ناچار لبخند زد. من هم متقابلا به او لبخند زدم. در هفته‌های بعد از این کلمه بارها و بارها استفاده کردم. هر بار متوجه شدم که این کلمه به شکل احمقانه‌ای خشم و عصبانیت مرا کم می‌کند و بلافاصله از فشار عصبی من می‌کاهد. این فقط یک کلمه بود، اما نحوه گفتگویی که با خودمان داریم و کلمات خاصی که به کار می‌بریم بر افکارمان اثر می‌گذارند و طرز تفکر ما نیز احساسات و اعمالمان را کنترل می‌کند. وقتی خود را خشمگین، عصبانی یا نابود شده توصیف می‌کنید، انتظار دارید چه نوع احساسی به سراغتان بیاید؟ چه نوع سوالاتی از خودتان خواهید کرد؟ توجه شما به چه چیزی جلب خواهد شد؟ آیا فشار خونتان بالا نخواهد رفت؟ اکنون تصور کنید که به جای خشم از کلمه آزردگی و به جای درماندگی از کلمه نیاز و به جای از جا در رفتن از ترکیب تحریک شدن استفاده کنید. به جای اینکه بگویید نابود شدم، بگویید صدمه خوردم، و به جای اینکه بگویید مرا طرد کردند، بگویید مرا درک نکردند. در این صورت آیا احساسات شما فرق نخواهد کرد؟ یقین داشته باشید. ممکن است این روش در نظر شما بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد و فکر کنید که با تغییر کلمات نمیتوان به این سادگی ها نحوه احساس را تغییر داد. اما حقیقت این است که کلمات قدرت زیادی دارند و میتوانند در احساسات ما مؤثر باشند. به همین دلیل است که حتی بعد از چندین دهه وقتی صدای مارتین لوتر کینگ رهبر سیاه‌پوستان آمریکا و یا صدای جان اف کندی رئیس جمهور اسبق این کشور را میشنویم، برانگیخته میشویم و تحت تأثیر قرار میگیریم. کلمات نحوه احساسات ما را دگرگون میکنند و اغلب ما که هر روز با دیگران و یا با خودمان گفتگو میکنیم توجه نداریم که از چه نوع کلماتی استفاده میکنیم، چه رسد به اینکه به تأثیر لحظه به لحظه آنها بر افکار و احساساتمان دقت کنیم. اگر به ما بگویند کم لطفی می کنید، یک نوع واکنش در ما ایجاد می شود و اگر بگویند اشتباه می کنید، واکنشی قوی تر و اگر بگویند دروغ می گویید، هرچند که معنی آن هم فرقی نمی کند، ولی می بینید که با تغییر عبارت در یک لحظه نحوه تفکر و احساسمان عوض می شود. احساس شعف از این شیوه در جهت دیگر هم میتوان استفاده کرد. میتوانید با تغییر نحوه بیان میزان رضایت و شادمانی خود را بالا ببرید. میتوانید به جای خوب عالی باشید. به جای احساس عادی احساس فوق العاده داشته باشید. به جای علاقه اشتیاق داشته باشید و به جای مصمم متعهد و پایبند باشید. پس خود را برای آزمون تازه‌ای در زمینه شناخت کلمات آماده کنید. ابتدا به کلماتی فکر کنید که برای تشریح وضع زندگی خود از آنها استفاده می کنید. لیکن کلمات نیروبخشی نیستند و جنبه منفی دارند. سپس فکر کنید که چه کلمات تازه و نیروبخشی را می توانید به جای آنها بگذارید. برای تفریح می توانید از کلمات غیر مرتبط و مضحک هم استفاده کنید. کلمات تضعیف کننده قدیمی مثل احمقانه، کلمات نیروبخش تازه مثل صادقانه. یقین دارم که کلمات خوب و مناسبی انتخاب کرده اید. برای کمک من هم چند کلمه پیشنهاد می کنم. کلمات منفی، خشمگین، افسردگی، یأس، دستپاچه، بوگندو، شکست خورده، گم کردن، وحشتناک. کلمات تازه: بی علاقه، آرامش قبل از اقدام، تأخیر، آگاه، بدبو، با تجربه، جستجو کردن، متفاوت. اکنون به کلمات دیگری فکر کنید که تجارب و احساساتتان را واقعا غنی تر سازند. کلمات خوب را به کلمات درخشان مبدل کنید. کلمات معمولی مثل جالب، کلمات هیجان آور مثل شگفت انگیز. چند نمونه دیگر: کلمات مثبت، بیدار، نسبتا خوب، قابل قبول، خوب است، خوش اقبالی، سریع، باهوش، قشنگ. کلمات جانشین، پر انرژی، خارق العاده، عالی، از این بهتر نمی شود، تفضل الهی، برق‌آسا، دارای استعداد درخشان، با شکوه. از همکنون استفاده از کلمات تازه را آغاز کنید. انقلابی در خود به وجود آورید و هدفتان صرفاً وقت گذرانی نباشد. اگر این کار برایتان مشکل است، از نیروی تشبیه و تمثیل استفاده کنید که موضوع درس بعدی است. درس نهم، صفحه 73. در برابر موانع از نیروی تشبیه و تمثیل استفاده کنید. به آخر خط رسیده ام. این صد را نمی توانم از پیش پای خود بردارم. سرم دارد می ترکد. بر سر دوراهی قرار گرفته ام. پا در هوا هستم. دارم غرق می شوم. کارد به استخوانم رسیده است. همای سعادت بر سرم سایه انداخته است. کوهی بر روی دوشم است. در جملات بالا چه چیزی مشترک است؟ در همه این جمله ها نوعی تشبیه یا تمثیل به کار رفته است. اما تشبیه چیست؟ وقتی برای توصیف چیزی آن را به چیز دیگری مانند می کنیم، می گوییم از تشبیه استفاده کرده ایم. تشبیه و تمثیل مانند استفاده از سمبول یا نشانه است، راهی کوتاه برای بیان مطالب بسیار. مردم برای بیان احساس خود نسبت به اشیا و امور غالباً از تشبیه و تمثیل استفاده می کنند. زندگی نبرد است، نوعی تشبیه است، و زندگی دریاست، تشبیه دیگری است که جهانبینی متفاوتی به انسان می بخشد. اگر فکر کنیم که زندگی نوعی نبرد یا تنازع بقاست، چه می شود؟ اگر زندگی را به این گونه توصیف می کنید، احتمالاً معتقدید که مردم دائماً با یکدیگر مشغول جنگ هستند. اما اگر زندگی را دریا بدانید، ممکن است معتقد باشید که مردم می توانند در کمال صفا و آرامش با یکدیگر زندگی کنند. تمثیل هایی که زندگی را دگرگون می کنند. در پشت هر تمثیلی یک نظام عقیدتی وجود دارد. وقتی برای توصیف زندگی یا وضعیت خود از تمثیل معینی استفاده می کنید، آن نظام اعتقادی را هم می پذیرید. به این دلیل است که باید در استفاده از این تشبیهات به منظور توصیف جهان، چه برای خودتان و چه برای دیگران، دقیق بود. من تشبیهی را که آقای مارتین شین و همسرش جانت به کار برده اند بسیار می پسندم. آنان جامعه انسانی را به خانواده بزرگ تشبیه کرده اند. با این تشبیه انسان محبت و دلسوزی عمیقی نسبت به دیگران احساس می کند، هرچند که آنان به کلی بیگانه باشند. یادم است یک بار مارتین برایم تعریف می کرد که چگونه سالها پیش از آن در هنگام ساختن یک فیلم زندگیش به کلی دگرگون شده بود. تا آن زمان وی زندگی را چیز ترسناکی می دانست. اکنون آن را به صورت مشکلات جالبی در نظر می آورد. تشبیه امروزی او این است که زندگی چیز پر رمز و رازی است. اما آنچه که باعث شد توصیف او از زندگی تغییر کند، رنجی عظیم بود. در آن زمان در قلب جنگ‌های فیلیپین بر اساس یک برنامه نامرتب مشغول تهیه فیلم بودند. یک شب با وضع ناراحتی خوابید و صبح که بیدار شد فهمید که دچار حمله قلبی شده است. بخشی از بدنش بی‌حس و فلج شده بود. هنگام برخاستن به زمین خورد و تنها چیزی که باعث شد خودش را به صورت سینه‌خیز و با زحمت بسیار به نزدیکی در بکشاند و کمک بخواهد اراده نیرومند او بود. تلاش گروه فیلمبرداری، پزشکان و حتی یک خلبان لجوج باعث شد که مارتین را برای مراقبت‌های فوری به بیمارستان برسانند. جانت نیز با عجله به بالین او رفت. او لحظه به لحظه ضعیف تر می شد. جانت سعی می کرد که وخامت وضعیت را پنهان کند و چون می دانست که مارتین به تقویت روحی نیاز دارد به او لبخند می زد و می گفت اینها همش فیلم است عزیزم، فقط بازی است. مارتین به من می گفت که از همان لحظه احساس بهبود کرده بود. البته نتوانسته بود بخندد، اما کمی لبخند زده بود و همین لبخند آغاز بهبود او شد. عجب تشبیه عالی. در فیلم ها مردم واقعا نمی میرند. درست است. فیلم را هر طور دلتان بخواهد می توانید تمام کنید. ممکن است بگویید همه این مطالب عالی است، اما در حال حاضر من در چهار دیواری مشکلات گرفتار شده ام. بسیار خوب. در یکی از این دیوارها دری پیدا کنید و از چهار دیواری خارج شوید. شاید بگویید بله، ولی کوهی از مشکلات بر دوشم سنگینی می کند. در این صورت کوه را بر زمین بگذارید و به راه خود بروید. دنیای خود را چگونه توصیف می کنید؟ آن را محل آزمایش می دانید؟ یا صحنه نبرد؟ یا بازیچه؟ یا گلستان؟ آیا می توان دنیا را صحنه رقص دانست؟ در این صورت آن را ترکیبی از حرکات نرم و هماهنگ خواهید دید و به طرف مقابل نیاز خواهید داشت. اگر آن را بازی تلقی کنید چه؟ در آن صورت سراسر تفریح است. فرصتی است تا همراه با دیگران به بازی بپردازید. حتی ممکن است این بازی قوانینی برای برد و باخت داشته باشد. اگر آن را گلستان بدانید چه؟ فکرتان متوجه رنگ‌های درخشان، بوهای شام نواز و زیبایی طبیعی می شود. آیا زندگی در چنین باقی تا حدودی لذت بخشتر نیست؟ اگر بخواهید زندگی را به شکل دلخواه درآورید، قدم اول داشتن هدف است که موضوع درس بعدی است. درس دهم، صفحه 76. پیش به سوی هدف گذاری. وقتی کسانی به هدفی که ظاهراً دست نیافتنی است می‌رسند و یا به موفقیت بزرگی دست می‌یابند، مردم غالباً آنها را خوش اقبال می‌دانند و یا می‌گویند در زمان مناسب و در جای مناسب پیدایش شد و یا از بدو تولد ستاره اقبالش بلند بود. اما من با بسیاری از موفق‌ترین مردان جهان مصاحبه کردم و نکته جالبی که از همه آنها دریافتم آن است که همه این مردان موفق قدم اولی را که برداشته اند شبیه یکدیگر بوده است و آن قدم چیزی به جز هدف گذاری نیست. به عنوان مثال وقتی با مایکل جوردن روبرو شدم از او پرسیدم که چه عاملی او را از سایر بازیکنان جدا کرده است و چرا مرتباً پیشرفت کرده و به پیروزی‌های فردی و گروهی دست یافته است. علت برتری او چیست؟ آیا استعداد خداداد است؟ آیا میزان مهارت است؟ آیا روش خاصی است؟ مایکل گفت خیلی از افراد دارای استعداد خداداد هستند و مسلماً من هم جزو آنها هستم، اما آنچه باعث شده است تا در تمام طول زندگی خود از دیگران جلو بیفتم این است که حس رقابت در من قوی است. من حاضر نیستم که در هیچ زمینه دوم باشم. من هم احتمالاً مانند شما تعجب کردم و نفهمیدم که منشأ این حس رقابت از کجاست. نقطه عطف زندگی مایکل هنگامی ایجاد شد که در کلاس دهم تحصیل می‌کرد و یک شکست موقت باعث شد که به دنبال هدفی بزرگ برود. بیشتر مردم نمی‌دانند که این مایکل جوردن یا آقای ورزش تمام ایالت‌های آمریکا و یکی از بزرگترین بازیکنان بسکتبال تاریخ، قهرمانی افسانه‌ای که معیارهای تازه‌ای برای این ورزش ایجاد کرد، در دوران دبیرستان حتی نتوانست تیم بسکتبال مدرسه را به موفقیت برساند. روزی که تیم مایکل باخت از آنجا به خانه رفت و تمام بعد از ظهر را گریه کرد. بعد از این شکست بزرگ هر کسی ممکن بود کار ورزش را رها کند، اما او برعکس از این تجربه دردناک استفاده کرد و آتشی سوزان برای رسیدن به پیروزی در خود شعله ور ساخت. او معیارهای خود را بالا برد و حتی هدفی بزرگتر برای خود در نظر گرفت. او تصمیمی واقعی و نیرومند گرفت، تصمیمی که سرنوشت او و سرنوشت بسکتبال را تغییر داد. او تصمیم گرفت نه فقط تیمش را به پیروزی برساند، بلکه خودش نیز